این ایراد رو با صداقت بیان کنیم. وقتی که بیان میکنیم قوانین کائنات کمک میکنه به فروشنده و باعث توسعه همین مفهوم برکت میشه. این برکت چیزیه که خب
باعث رونق کار فروشنده میشه
و یه مقداری الان غریبه برای ما غریبه. این یک. دومین موضوعی که میخوام عرض کنم خدمتون در جمع‌بندی این صحبت‌های خودم اینه که اگر ما جنبه‌های علمی و جنبه‌های نرم‌افزاری کسب و کار رو مد نظر قرار بدیم و این علم و دانش مدیریت تلفیق بشه با اعتقادات و با تفکرات بله تفکرات و عقاید سنتی صاحبان کسب و کار، این تلفیق میتونه اون برکتی که عرض کردم خدمتتون رو ایجاد کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر طباطبایی.
زنده باشین،
موفق باشین،
شما هستم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. فرصتمون کمه، بریم سراغ پیامکاتون. 0917-4988 گفته وقتی درآمدها و استقلال مالی خدشه‌دار بشه مناعت طبع هم ضعیف میشه، هم کاسب و هم مشتری آستانه تحملشون و ظرفیتشون کاهش پیدا میکنه. خدمتون عرض کنم که آقا جعفر از شیراز گزینه دوم رو انتخاب کردن و شنونده خوبمون روشن از تهران گفتن مشتری و کاسب هر دو نواقصی دارن که موجب سردی در معامله میشن و از یکدیگر منزجر میشن، ولی با همه اینها رفتار کاسب تعیین کننده است. و شنونده عزیزی به شماره 0903-8274-76 که گفتن پنبه کار هستن و از نیشابور در کنار ما، اظهار کردن که علت این موضوع ثبات در جنس بود. قدیمی ها باید دنبال مشتری می بودن، ولی الان به علت بی ثباتی بازار مشتری دنبال جنسه. آقای فرشاد مختاری از اصفهان گفتن که عوض شدن دید و توقع مردم قدیم با جدید باعث تغییر نگرش و رفتار مردم به خصوص کسبه شده. آقا رسول از شیراز گفتن کاسب اگر به منفعت مشتری احترام بذاره مشتری جای دیگه نمیره. خیلی ممنونم و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که اظهار نظر کردید، همراه ما شدید، در موضوع برنامه مشارکت کردید. خدمتتون عرض کنم همه این حرف ها رو زدیم، ولی هنوز هم در کاسب های امروز هستن کسایی که قبل از هر چیز به فکر در آوردن پول حلال هستن. هستن کسانی که حلال و حرام نمی کنن و حدود شرعی تجارت رو رعایت می کنن. کسایی که قبل از راه اندازی کسب و کارشون افوض امری الله خوندن و صبح به صبح که پاشنه کفششون رو ور می کشن یه الهی به امید تو از ته دل می گن و تا آخر روز دلشون قرص به رزاقیت خدا. الهی کسب و کارتون همیشه پر رونق باشه. همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل هشتم.
نشانه های تجسس روس ها یا به قول آژانس امنیت ملی مداخلات دیجیتالی اولین بار در فهرست ثبت نام کامپیوتری رای دهندگان هیئت های انتخاباتی محلی و ایالتی، فهرست نام و آدرس رای دهندگان در تابستان 2015 نمود پیدا کرد. اولی در ایلینوی مشاهده و بعد در سراسر کشور پخش شد و 21 ایالت را در بر گرفت. پس از آن که آژانس امنیت ملی و FBI اطلاعات بیشتری درباره این مداخلات سایبری جمع‌آوری کردند، رئیس اطلاعات ملی جیمز کلاپر نگران این بود که روسیه از این داده‌ها به نحوی برای تغییر یا دستکاری در رأی‌ها استفاده کند. کلاپر از خود می‌پرسید که آیا این فقط کار روسیه است؟ روس‌ها همیشه به دنبال دردسر درست کردن بودند. کلاپر اطمینان حاصل کرد که اطلاعات اولیه در گزارش روزانه رئیس جمهور اوباما که فوق محرمانه ترین گزارش به شمار می رفت ذکر شود. اوباما هر روز این گزارش را بر روی یک آیپد برنامه ریزی شده می خواند و بعد آیپد را باز می گرداند. آیپد های مشابهی توسط گزارش دهندگان به وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و رئیس CIA ارائه می شدند، اما در این موارد گزارش دهندگان در اتاق باقی می ماندند و بعد از اینکه مقامات مورد نظر گزارش را می خواندند آیپد ها را از آنها پس می گرفتند. در ژوئیه 2016 ویکیلیکس و دیسیلیکس، سایت دیگری که به دلیل انتشار مطالب هک شده دولتی و نظامی مطرح است، شروع به انتشار ایمیل هایی کردند که توسط گروهی از هکرهای روسی با لقب های خرس صمیمی و خرس ممتاز از سرور کمیته ملی دموکرات برداشته شده بودند. اطلاعات مربوط به دخالت‌های روسیه نگرانی عمیقی در شورای امنیت ملی اوباما به وجود آورد. با گذشت زمان این اطلاعات بهتر و متقاعد کننده تر شدند. آیا رئیس جمهور اوباما باید در ساعات پربیننده در یک تلویزیون ملی حضور به هم می‌رساند و این یافته‌ها را اعلام می‌کرد؟ آیا اینطور به نظر می رسید که قصد او حمله به ترامپ و الغای این تصور را دارد که نامزد جمهوری خواه‌ها با روسیه در ارتباط است؟ آیا ممکن بود نتیجه عکس بدهد و اینطور به نظر برسد که او سعی در دخالت در انتخابات آمریکا و برگرداندن ورق را دارد؟ سکوت کردن هم خطرات خود را داشت. خدای من، ما از این دخالت روسیه اطلاع داریم و هیچ کاری انجام نمی دهیم و مردم را نیز در جریان نمی گذاریم. ممکن بود پس از انتخابات انتقادات شدیدی از اوباما و تیم امنیت ملیش صورت گیرد. اگر بر فرض کاملا غیر محتمل و حتی محال ترامپ پیروز می شد و این اطلاعات علنی می شد، موج سوالات از راه می رسید. آنها چه می دانستند؟ کی خبردار شدند؟ و چه کار کردند؟ رئیس CIA جان اوبرنان شدیداً مخالف رو کردن دستشان بود. او به دنبال حمایت از منابع انسانی آژانس بود. گفت:
حالا دیدین چه تعیناییه، هم برای شخص من و هم برای سازمان CIA. شعارمون همیشه محافظت از منابع بوده. به حال دوست داریم که کاری رو انجام بدیم.
برنان باید درباره سوریه و آزار دیپلمات‌های آمریکایی با همتای روسیه‌اش الکساندر بورتنیکوف رئیس اطلاعات FSB صحبت می‌کرد. از اوباما پرسید که آیا می‌تواند مسئله دخالت در انتخابات را با بورتنیکوف مطرح کند یا نه. اوباما روی کردی بی سر و صدا را تایید کرد. برنان در 4 اوت به بورتنیکوف گفت که شما در حال دخالت در انتخابات ما هستید. ما این را می‌دانیم. کاملا در جریان امور قرار داریم. بورتنیکوف خیلی ساده این ادعا را رد کرد. روز بعد در 5 اوت مایک مورل که از سال 2010 تا 2013 معاون رئیس CIA بود و 2 بار ریاست موقت مجموعه را بر عهده گرفته بود، مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد. عنوان مقاله چنین بود: من رئیس CIA بودم. اکنون از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنم. مورل ترامپ را متهم کرد که جاسوس از همه جا بی‌خبر فدراسیون روسیه است. کلپر برای ارائه گزارش به تیم موسوم به باند 8 کنگره انتخاب شد. این گروه شامل 4 تن از رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات سنا و مجلس نمایندگان به علاوه 4 رئیس و معاون رئیس کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان می‌شد. رویکرد متعصب و جانبدارانه رهبران 2 حزب کلپر را شگفت زده کرد. جمهوری‌خواهان از همه نکات آن گزارش ناراضی بودند. در عوض دموکرات‌ها همه چیزش را دوست داشتند و درباره جزئیات و منابع او را سوال پیچ کردند. کلپر با نگرانی از اینکه مسائل اطلاعاتی نیز به توپ فوتبال سیاسی دیگری برای سیاستمداران تبدیل شده بود، جلسه را ترک کرد. در ابتدای پاییز گزارشات اطلاعاتی نشان می‌داد که مسکو تقریباً مانند هر کس دیگری معتقد بود که به احتمال زیاد کلینتون پیروز خواهد شد. کمپین تأثیرگذاری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین استراتژیش را به تضعیف چهره ریاست جمهوری قریب الوقوع کلینتون تغییر داد. کلپر و وزیر امنیت میهن آمریکا جی جانسون بیشتر از همه مشتاق بودند تا مردم را در جریان دخالت‌های روسیه قرار دهند. آنها در ساعت 3 بعد از ظهر جمعه 7 اکتبر بیانیه مشترکی را منتشر کردند که رسماً روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم می‌کرد. گرچه در این بیانیه عمومی از پوتین نامی برده نشده بود. در متن بیانیه آمده بود: جامعه اطلاعاتی آمریکا مطمئن است هک شدن اخیر ایمیل‌های اشخاص و مؤسسات آمریکایی با دستور دولت روسیه انجام شده است. هدف از این دزدی‌ها و افشاگری‌ها دخالت در روند انتخابات آمریکاست. ارشدترین مقامات روسیه تنها کسانی هستند که می‌توانستند اجازه این فعالیت‌ها را صادر کنند. کلپر، جانسون و کمپین کلینتون انتظار داشتند که این گزارش به خبر بزرگ آخر هفته تبدیل شود. همینطور گزارشگرانی که مشغول کار بر روی این داستان شده بودند. ولی 1 ساعت بعد در ساعت 4:05 بعد از ظهر دیوید فارنتهولد خبرنگار واشنگتن پست مقاله‌ای با این عنوان منتشر کرد. صدای ضبط شده ترامپ در حین بیان اظهارات بسیار شنیع درباره زنان در سال 2005. واشنگتن پست یک فایل صوتی حذف شده از برنامه بازدید هالیوود شبکه NBC منتشر کرد که در آن ترامپ با لحن زشتی درباره توانایی‌های جنسیش لاف می‌زد. او می‌گفت که هر وقت اراده کند می‌تواند هر زنی را ببوسد و یا او را لمس کند. ترامپ گفت:
وقتی یه ستاره ای اجازه این کار رو بهت میدن، میتونی هر کاری میخوای بکنی، میتونی به هر جا که میخوای دست بزنی.
نوار بازدید هالیوود یک زمین لرزه سیاسی بود و خبر روسیه عملا ناپدید شد. جی جانسون بعدها گفت:
انتظار داشتم از اون بحثایی باشه که در روزهای بعد به شدت بهش پرداخته میشه. انتظار داشتم مکالمه یه دنبال داری باشه و مطبوعات سوالات بیشتری رو دربارش مطرح کنن.
ولی مطبوعات به خاطر طمع و بحث‌های جنسی به اون سر چراگاه رفتند. ترامپ بیانیه کوتاهی برای واشنگتن پست منتشر کرد.
این مکالمه از جنس صحبت‌های مردانه رختکن‌های ورزشی بوده است. گفتگویی خصوصی که سالها پیش اتفاق افتاده است. بیل کلینتون در زمین گلف حرفای بسیار بدتر از اینها رو در حضور من بر زبان آورده است. حرفایی که این جمله ها حتی به گرد پای آنها هم نمی رسد. اگر به کسی توهین شده است، عذرخواهی می کنم.
کمتر از نیم ساعت بعد، در ساعت 4:30 بعد از ظهر، ویکی‌لیکس با انتشار آنلاین هزاران ایمیل هک شده از اکانت خصوصی رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون جان پوتستا تمام اخبار آن روز را تحت شعاع قرار داد. این ایمیل ها شامل موارد زیر بود: گزیده هایی از سخنرانی های پول هیلاری کلینتون برای سرمایه داران وال استریت که او حاضر به افشایشان نشده بود، ایمیل های پوتستا به کارکنان ستاد و مکاتبات بین ستاد انتخاباتی کلینتون و رئیس کمیته ملی دموکرات دانا برزیل پیرامون سوالات و موضوعاتی که قرار بود در مناظرات و رویدادهای آینده مطرح شود. پس از نیمه شب و ساعتها واکنش‌های خشمگینانه به پخش شدن نوار بازدید هالیوود در طیف‌های مختلف سیاسی، ترامپ یک پیام عذرخواهی ویدیویی منتشر کرد.
من هیچ وقت نگفتم آدم بی نقصی هستم. این کلمات بیانگر شخصیت واقعی من نیست. من این حرف‌ها رو زدم ولی اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم. قول میدهم که از فردا آدم بهتری باشم و هرگز ناامیدتان نکنم. بیاین صادق باشیم. ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم. این چیزی جز تلاش برای پرت کردن حواس ها نیست. بیل کلینتون زنها رو مورد سوء استفاده قرار داده و هیلاری به قربانیانش زور گفته، بهشون حمله کرده، باعث شرمندگیشون در اجتماع شده و اونها رو ترسونده. در مناظره یک شنبه میبینم تو.
فرمانده ارشد کمپین ترامپ صبح روز بعد یعنی شنبه 8 اکتبر در پنت هاوس برج ترامپ جمع شدند. پرایبس به بنن گفت:
همه ی حامیای مالیمون رو از دست دادیم. همه عقب نشینی کردن. پررایان هم امروز بعد از ظهر خودشو میکشه کنار.
از دست دادن حامیان مالی و رئیس مجلس نمایندگان جمهوری خواه نشانه ی پایان کار بود و ادامه داد:
دیگه تمومه.
بنن گفت:
منظورت چیه که تمومه؟
پرایبس پاسخ داد:
همه دارن حمایتشون رو پس میگیرن. حتی نمیدونم پنس هم هنوز با ماست یا نه.
حتی مایک پنس به شدت وفادار، زوج انتخاباتی ترامپ هم دوچار شک و تردید شده بود. بنن جواب داد:
شوخی گرفته، این فقط یه نوار رفیق.
پرایبس گفت:
متوجه نیستی، دیگه تمومه.
کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام آخوندی، حال شما؟ مکمندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکمندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکمندی؟
ایشون پرستار بخش کروناه، من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایه نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون.
زحمت بکشین،
اسمم به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
کارو نوا
رو تب باغ عرب به غار فخت کاره به دو عینه باره ممین چند پاره می دل می قراره.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، به برنامه کار و نبود خوش اومدید. برنامه با موضوع موسیقی و ترانه‌های کار ایرانی. ساعات و لحظات خوب و آرامی رو کنار خانواده محترم بگذرونید، استراحتی داشته باشید، در ضمن کار و نوای امروز رو هم بشنوید و ازش لذت ببرید. همین حس و حال خوب و پر آرامش بریم سر یه قرار عاشقانه. این ترانه به خوانندگی حجت اشرف‌زاده تقدیم حضورتون میشه، همینطور آهنگسازی بهنام کریمی و شاعر اثر هم قاسم صرافان. یه قرار دوست داشتنی، قرار عاشقانه.
اگه زخمی ولی هستی پای پیمون، نه تو زندگی شکستی نه تو میدون، بی نظیریم با شکوهیم با وقاریم، وقتی بی حراس تو میدون پا میذاریم. زخم و تن سر یه نشون هست این بقای قرار یا شغون. I'm
کوه سخت و تن سر یه نشون از این بقای فراری عاشقون در دسته من شکوه مرد حتی با در مثل کوه نفس هست پای این خاک میمونیم ما همونیم که نترسید ما همونیم یه دلیم یه تنیم وطن همیشه وقتی حرف از حرمت خاک تو میشه همه افتخارمون خاک دلیم ایران سجده و بوسه بر پرچم تو ایران 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 دخت و تن سر یه نشون از این بهای قراری عاشقون در پاسه مرد شکوه مرد حتی بادر مثل کوه سخت و تن سر
کارنوای رادیو اقتصاد همراه هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ممنونم از حسن انتخابتون بابت همراهی با این برنامه رادیویی. شنوندگان خوبم، میخواییم بریم پای صحبتهای استاد هوشنگ جاوید بنشینیم، بزرگواری که معرف حضور شما هستن در برنامه کار و نوا و صاحب نظر در حوزه فرهنگ و موسیقی اقوام. گفتگو درباره ترانه های کار کشاورزی است. این بار درباره ترانه های باغداری با شما صحبت میکنند که حتما شنیدنی است و جالب توجه. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کار و نوا، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و خوشبختانه استاد محترم جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام، هم